سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
تنگنا، کارگردان امیر نادری، نویسنده امیر نادری، محمد رضا اصلانی، با بازی سعید راد، نوری کسرایی، عنایت بخشی، شهرزاد، مهری ودادیان، محمد اسکندری، موسیقی اسفندیار منفردزاده، مدیر فیلم برداری جمشید الوندی، تهیه کننده علی عباسی. در یک سالن بیلیارد دو گروه قمارباز با هم شرط بستند. علی خوشدست، رضا و دو دوست دیگرش یک طرف بازی و طرف دیگر سه برادر به نامهای اکبر، حسن و نبی هستند.
جانمی
دست درست علی جون،
پنجت تلف علی آقا
بزن به تخته.
در بازی آخر علی خوشدست برنده می شود، اما گروه بازنده حاضر نیستند. گولها را به دوست علی که پای بازی او شرط بستند بدهند.
آسیبی حساب خورد و خوراک و دونگی میز ما چقدر میشه؟
اولا که قابلی نداره علی آقا،
بوله مارم برنده میده.
باش حساب کن سک خورد
بوله میز و مخلفات و خورد و خوراک سر هم میکنه 125 تومن. اینم 375 تومن
بکش کنار بده یا پولای یکچی کسم گیره فیلت کن بیا.
دستو بکش با چپ مادر
بزنه. من بمیرم
بده ای رو با خواهی زام کن. من که زامرش نیستم.
خرمه شما
دعوایی بین آنها در می گیرد که منجر به درگیری و زد و خورد می شود. در بین درگیری حسن چاقویی در می برد. علی سعی می کند چاقو رو از دست او بگیرد. چاقو روی زمین می افتد. علی آن را بر می دارد. همانطور که چاقو دستش است، حسن به او حمله می کند و چاقو در شکمش فرو می دارد. علی بعد از کمی درگیری از چنگ اکبر فرار می کند. اکبر و نبی در کوچه ها به دنبال او می روند و او موفق می شود از دست آنها فرار کند. پلیس به محل درگیری می رسد و دو دوست علی را دستگیر می کند. علی تصمیم می گیرد متواری شود. از این رو به مقداری پول نیاز دارد. علی به مغازه کله پزی دوستش مرتضی می رود و به او می گوید
اومدم که هر طوری است اون پول واسم جورش کن.
والا نمیدونم علی جان، حالا که بعد عمری اومدی صبح کله سر پولتو میخواد.
احتیاج دارم، اگه واجب نبود اصلا به درونه میداختم، خود که میدونی. حالا نمیتونی یه جوری جورش کنی؟
الان
هر دخل نمیتونی بدی؟
هاشا به مروبتت مرد، واس دخلی که تا حالا چندرغاز کار کرده میخوای از نون خوردنمونم بندازی؟
ولی به موقعش محمد رسیدم.
خیلی خوب، اگه پاتیلت اینقدر سر اومده زهری بیا شاید از یکی وسط بگیره.
دو نفر از آشنایان علی و اکبر در کله پزی او را میبینند. زخم روی صورت علی توجه آنها را جلب کرده است.
و السلام علیکم علی آقای گل، تو محل فقرا بفرما. بفرما. نبینم بعد خداشته باشی.
علی به مرتضی میگوید
کاشت ما مرتضی جورش کردی سر زور بیارش درد کن دو چرخسازی عوض کریم که من دیگه اینجا نیم، نمیخوام کسی منو ببینه، خود که میدونی.
سلام آقا داداش.
علی به خانهشان میرود. مادرش، خواهرش خدیجه و برادر نوجوانش مهدی در اتاق یک خانه محقر زندگی میکنند.
علی خان، میخواستم یه تذکری داده باشم به ما به تتمه اون کریه خونه.
صاحب خانه هم هر وقت او را میبیند سراغ کرایه چند ماه عقب افتاده خانه اش را میگیرد. به تدریج مشخص میشود پدر علی درگذشته. مادر علی از زخم روی صورت او ناراحت است و گریه و زاری میکند.
چی شده؟
هیچی ننه.
چی رو هیچی؟ باز کار دادی دست خودت؟ این چه ریختیه باز خودت درست کردی؟
نه چیزی نیست. با یه دوچرخه تصادف کردم.
الهی ذلیل شی، دروغ هم میگی. آخه هر روز که نمیشه اینطور لط و پارگی خونه. چرا اینقدر دل منو ریش میکنی پسرت؟ دست تو چه خاکی تو سرم بریزم؟ من که شب و روزم شده زاری.
یکی از دوستان علی که در دعوا و درگیری بوده به خانه علی میآید و میگوید
علی از ترسم به اینجا پناه آوردم. آخه میدونی حسن مرد. تو که زدی به چاک پاسمونا رسیدن حمید پر رو اصل و نامرد اون سیبیل بیچاره رو گرفتن بردنش. من در رفتم.
اکبر و نبی چی؟
گمونم پاشنشون رو برکشیدن و اومدن دنبال تو. تو تهرون وای نسرا تا یه ساعت دیگه گمون نکنم واسه جا باشه. نوکرتم اگه طوری شد من اوس جعفر رو نندازی تو اچل. ما زن و بچه داریم.
علی به خانواده خود میگوید
نه امرو میتونی بری خونه خاله.
وا برم بگم چی؟
آتش خالتونم جمع کنین همین حالا برید.
آخه صبح علتونو برم که چی بشه؟
مرتفت نیستی ننه امرو یه خود ناجوره.
پناه بر خدا مگه چی شده؟
هیچی مردکر که دیدم در ازم طلب دارن کاغذ سفته دارن یه ساعت دیگه میریزن اینجا تمام خرت و پرتاتون رو ضبط و ربط میکنن. شما هم زاری هم اصلی یه راست برین خونه خاله فهمیدین؟ برین خودم میام دنبالتون شاید هم رفتین یه سفر.
در خانه اکبر و نبی که برادرشان حسن کشته شده عزاداری برپاست. اکبر تصمیم میگیرد قبل از این که پلیس برای پرسجو به خانهشان بیاید به دنبال علی برود.
اگه نریم علی دستمون در میره. یعنی ما بذاریم که اون حسنیمونو ناکار کنه و قصر دره.
حالا میدونی اون کجاست؟
هر طور شده باش گیرش بیاریم. اگه امرو نتونیم گیرش بیاریم دیگه نمیتونیم. مخمموندیم و کلانتریا.
اکبر و نبی در پی علی خوشده است از خانه بیرون میروند. علی گرامافون خواهرش رو از خانه برمی‌دارد و برای فروش آن به سمت مغازه‌های سمساری می‌رود.
بلنگوش خراب زرت و زورت می‌کنه.
اما پول زیادی بابتش پیشنهاد نمی‌دهند. از فروش آن منصرف می‌شود و پیش دوستش اشرف می‌رود و برایش تعریف می‌کند چه اتفاقی افتاده.
به جون خودت بخواه که یه دونه بچه‌م اگه دیگه یه شی پول داشته باشه.
آره هیچ جور نمیتونی جورش کنی. نمیخوام دیگه به هر کسی ناچسی رو بندازم.
باز برم برات قرض کنم. میرم پیش مصطفی یه عالمه قرضدارشم باشه.
مصطفی صاحب کافه ایست که اشرف در آن کار میکنه. اشرف چاقویی به علی میده.
بیا این پیشت باشه. آدم نامرد تو این شهر زیاده.
علی گرامافون رو هم به اشرف میدهد که اگر توانست آن را بفروشد. علی پیش دوستش جلال می رود که نمایشگاه ماشین دارد و او گاهی آنجا برای فروش ماشین می برده. از جلال درخواست پول می کند.
اومدم ازت یه خورده پول قرض کنم.
من یه ماشین هم
نه هیچی نمی گوشم.
مریه تو اگه الان یه شه پول داشته باشم تازه یه پول درست
برم به آبه لکاری بابا.
اشرف گرامافون را برداشته و پیش مصطفی می رود.
سلام.
چه؟ اون چه زیر بغله؟ باز دنبال پولی؟
به جون شما آقا مصطفی خیلی گرفتارم. یه قرون ندارم خیلی دارم.
گرفتاری چیه؟ علی خوشت هست؟
اباب باز که شما برد کردیم به علی. من اومدم دنبال پول.
من خرچکش اون علی ناکست نمیشم. قرضتم زیادی بالا رفته.
اما در نهایت
عرفینی میخوای بسداد جور کنم هر زوری خونه.
شما که دارین الان بدین کارم را بیفته.
امین جیگر میخوای بخونه میخوای نخوا.
باشه زور بیه.
اکبر و نبی به کله‌پزی مرتضی میروند. مرتضی آنجا نیست. سراغش را از شاگردش میگیرند. او میگوید
نمیدونم آقا، من نمیدونم کجا رفته.
صبح یه نفر نیومد اینجا سر صورت هیچ زخمی باشه.
چرا آقا، یه ساعت پیشم دوتا پاسبون اومدن اینجا با آقا مرتضی حرف زدن.
خب.
همون آقا رو میخواستن. اسمش علیه. اوستامو خیلی ناراحت شد.
ظهر شده و علی در دکان دوچرخه سازی اوسکریم سراغ مرتضی کله‌پز را میگیرد. اما خبری از او نیست. علی از مغازه بیرون می آید که
داشت اکبر خودش
شما دو تازم فقط
اکبر، نبی و دعایشان جلوی راه او سبز می شود. آنها با هم درگیر می شوند و علی باز هم از دستشان فرار می کند. نبی به دنبال او می روند. از بالای پشت بام خانه ها می پرند. روی یک پشت بام علی گیر می افتد و راه فراری ندارد که درگیر شود. علی نبی را هم با چاقو می زند. اکبر و پلیس به دنبال آنها به آنجا میرسند که علی فرار میکند و در حین فرار پلیس به پای او شلیک میکند. اما او نمی ایستد. به سختی خود را به آرایشگاهی میرساند که نامزدش پروانه آنجا کار میکند.
علی یه ماست رفتی حالا پشدی اومدی؟ نگفتی من رو بدبخت چیکار کنم؟ تازه با این ریخت اومدی؟ چرا اینجوری شدی؟
خب حالا اومدم چی میگی؟
اگه چرا میلنگی؟ چی به سر خودتو بردی؟
هیچی
خون
چیزی نیست، تصادف کرد.
ولی این خیلی ناچوره، نشد یکم زندگی تو رو برا کنی؟ آخه اینطوری که نمیشه، محض رضای خدا همیشه یه چیزی هست. من بگو دست چه آدمی افتادم؟
پروانه تصمیم میگیرد او را به دکتر ببرد.
شلوارتونم سوراخ شده، مطمئن این که تصادف کردین؟
بچی چی آقای دکتر؟ پامال خودم نمیدونم چی شده.
اما دکتر باور نمی کند. با کلانتری تماس می گیرد.
الو کلانتری؟
علی و پروانه که متوجه این موضوع می شوند از آنجا فرار می کنند. با هم به خرابه این می روند. پروانه مدام گریه می کند و بر سر علی فریاد می زند.
تو رو نمیدیدم، میدونی چه برای به سرم آوردی؟ داره آبروم میره، تو بیشرف میذاری میری، یه ما ازت خبر نمیشی، بعدم پایی
پروانه. علی ماجرای درگیری را برای پروانه تعریف میکند و به اون میگوید
اگه تو رو با من ببینم مکافات.
کیا؟
نمیشنسی شد.
آخه من چطوری میتونم تو رو بذاره برم؟ من از تو بچه دارم، برم پیش کی؟ برم بگم باباش کیه؟
علی میگوید 400-500 تومان پول نیاز دارد. پروانه به آرایشگاهی که در آن کار میکرد میرود تا از صاحب کارش پول قرض بگیرد.
والا میدونین یه داداش دارم که تصادف کرده، بردنش بیمارستان. میخواستم اگه بشه
که بهت پول بدم. آره
خانم جون، به خود لازم
یا آکله بگیر اون زبونت که اینقدر پشت سر هم به من دروغ نگی.
اما زن صاحب آرایشگاه حرفهایش را باور نکرده، او را به باد کتک میگیرد و از آرایشگاه به بیرون میاندازد. علی ناگزیر به مدرسه برادرش مهدی می رود تا خبری از مادر و خواهرش بگیرد.
کسی هم سراختون؟
نه.
از خود خودمون خبری نداری؟
دیگه نرفتم اونجا، فقط زور رفتم خونه خاله، همش قور می زنن. ننمونم خیلی ناراحت، خدیجه هم که
خدیجه چی گریه میکنه؟
سر سفره چشاش سرخ شده. ننم گفت تو عوض اینکه جایزیشو جور کنی گرامش هم برداشتی بردی. خدیجه هم صفحاشو شکون.
مصطفی و اکبر به خانه اشرف می روند و سراغ علی را می گیرند.
علی قلومی رو این بران نهیدی؟
علی این پسره الان چند ماه میشه پشت گوششو به من نشون نداده.
راست میگه، علی 4 ماهی هست که اینجا ها نیومده.
پس اون گرام هم اونجور هول هولکی واسه خمس و زکات بخواستی برفروشه؟
یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ آدم واسه خودش هزار جور بدبختی داره.
صداتو بیار پایین، چش داری در؟
به من بگی چش داری
که عجب ربطی که بردهانیه بیمار
برشو. برای مصطفی به اشرف و مادرش حمله میکنند، دست مادر را میبندند و به زیر زمین میاندازند. علی با برادرش به خانه پروانه میره.
میگم همینجا بمون، یه طوری میشه، باش لااقل پات خوب بشه.
پروانه در حال بستن پای علی است که مادرش سر میرسد و پروانه را حسابی کتک میزن.
ای گیس بریده یه حده، چشمه بریده، حالا دیگه کاری به جای رسیدی که من بریده خونه.
علی و برادرش هم از خانه بیرون میرفت.
تو بیبر خونه خاله.
به ننمون چی بگم؟
به او گفت میام سراغتون.
سوار بر تاکسی به محل قبرستان ماشین‌های اسقاطی می‌روند که علی برای آنها ماشین دزدی جهت اوراق کردن جور می‌کرده.
چه عجب از این طرف علی آقا، چطور شد یاد ما کردی اشکال مشکلی پیش اومده؟
حالا گفتم اگه بتونی یه خورده پول بهم قرض بدی. آخه میدونی ننم مریضه، واسه ببرمش دکتر.
با پول؟ اونم توی سگ دونی. پول کجا بود علی جون؟ به خیالت من اینجا اسکناس چاپ میزنم. حالا به تو بخور، با هم یه معامله ای میکنه.
دوستش پروانه را نگاه میکند و میگوید
قربونت هم، پول میخوای گروهی تو بده؟ چرا واسه خودت ذخیرش میکنی؟ خب بیارش. ما
چند نفری که آنجا بودند به تاکسی که پروانه داخلش نشسته حمله میکنند. علی با چوب با آنها حمله میکند و به همراه پروانه با همان تاکسی از آنجا فرار میکند. علی و پروانه با تاکسی به سمت خانه اشرف میروند.
یه دقیقه سر خیابون بایستم، همچی که پولو گرفتم خودم میرسونم.
سر کوچه از ماشین پیاده میشوند. راننده با دیدن خونی که روی صندلی ریخته و نیز وضعیت آنها شک میکند و از تلفن عمومی همانجا با پلیس تماس میگیرد. اکبر و مصطفی در حیات خانه اشرف علی را وحشیانه به باد مشت و لگد میگیرند. علی که دیگر جانی در بدنش نمانده توان مقابله با آنها را ندارد. اشرف با دست و دهان بسته کف حیات افتاده و مادرش هم از زیر زمین شاهد این ماجرا است. مصطفی به اکبر میگوید
کارش تمومه برید.
اکبر از جیبش چاقویی در میآورد. اشرف سعی میکند که با سنگ به اکبر حمله کند و علی را فراری دهد. علی به سر کوچه که میرسد پلیس ها نیز سر میرسد. علی را دستگیر میکنند و کشان کشان روی زمین میبرند. پروانه و اشرف فریاد میزنند. علی هم روی زمین افتاده و نفسهای آخرش را میکشد.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سوینا، علی علایی هستم و در ادامه برنامه‌های پادکست سینما خاطره ما به فیلم ارزنده و ماندگار تنگنا که دومین ساخته آقای امیر نادری است می‌پردازیم. آقای امیر نادری بعد از فیلم خداحافظ رفیق این فیلم رو ساخت که نکته مهمش فیلمنامه نویسی مشترک ایشون و استاد محمد رضا اصلانیه که این فیلمنامه رو به یکی از شاخص‌ترین فیلمنامه‌های تاریخ سینمای ایران در ساختار سه‌پرده‌ای تبدیل می‌کنه. فیلمبردار این فیلم آقای جمشید الوندی بودند که بهترین فیلمبرداران تاریخ سینمای ایران بودند. تهیه کننده این فیلم آقای علی عباسی بودند. آقای علی عباسی فیلم‌های بسیار خوبی رو تهیه کردند، چه بسا در بسیاری از این فیلم‌ها متضرر شدند، اما خواستند که این فیلم‌ها ساخته بشه و در تاریخ سینما ایران بماند و احیاناً با سود فیلم‌های دیگر ضرر این فیلم‌ها جبران شود. این فیلم در سال 1352 در 29 فروردین اون سال به نمایش عمومی در میاد. آقای امیر نادری سالی پربار رو از در میگذرونه، یعنی هم تنگنا رو داره، هم تنگسیر رو داره و هم فیلم خیلی خیلی معروف سازدهنی. این فیلم در تعداد سینماهای خوبی هم اکران شدند، اما در اون موقع فیلم پرفروش محسوب نشدند. آن چیزی که تماشاگران رو از فیلمهای نادری دور کرد یک نگاه دقیق و تیزبین و متنفذانه‌ای بود که فیلمساز به واقعیت‌های از زندگی روزمره داشت که به هر حال چون تلخ و ناخوشایند بود تماشاگر رو اذیت می‌کرد و عکس‌العملش در واقع تماشاگر در چنین مواقعی یه برخورد سرد با فیلمه. ولی اون اکران محدود و شکست خورده هیچ وقت در ارزش‌های تنگنا نه تنها کم نکرد، بلکه رفته رفته طرفداران بسیاری پیدا کرد. حتی آقای گلمکانی کتابی ویژه فیلم تنگنا منتشر کردند و اقبال منتقدان که در واقع این رو در تاریخ ماندگار می‌کنه.
رفتن پیش آقای عباسی، علی عباسی تهیه کننده 20 فیلم مهم بود در ایران. رفتم با آقای عباسی گفتم من خواهم یه فیلم بسازم راجع به پسری که از زندگی خودم هم میومد. من هر کاری کردم از زندگی خودم اومده. به جز تنگسیر چیزی رو من نیاوردم که بسازم. گفتم پسری هست که یه اتفاق براش میفته، احتیاج به 200 تومن پول داره. تمام روز میده به مرور که بهش پول بدن. چون زندگی گذشتهش خیلی بد بوده، هیچ که بهش نمیده. در آخر هم میفته گوشه خیابون و پدرش در میاد. خود نگاه کرد به من گفت که امیر جان به این پسر بگو بیا من 200 تومن بهش میدم، نه اون بی پول میمونه نه من با ساختن فیلم بیچاره میشم. این هیچ وقت هم نمیره. ولی پول داد من ساختم. پول داد، پول محدودی داد، گفت اینقدر میدم با منم حرف نزن، بساز، به منم نشون ندیدی ندیدی، من اصلا خوشم میاد فلان فلان، میخوام ببینم تو چیکار میکنی. فیلم رو ساختم و فیلم موفق نبود. من فیلم هم هیچ وقت موفق نبود متاسفانه. یه چیزیش همیشه با دنیای روزش نمیخوند.
امیر نادری خودش زندگی کوله پشتیوار که الان رایج این تعریف رو پیشه کرده بوده، بچه آبادان بوده و به عکاسی علاقمند میشه و شروع میکنه در عکاسی مختلف کار میکنه و زندگی و خرج خودش رو در میاره و از یک طبقه زیر متوسط بوده، یعنی از طبقه پایین بوده، فقر و نداری و مخمصه رو و تنگنا رو به طور خاص چشیده بوده. ایشون با عکاسی فیلم شروع میکنه، یه معرفی انجام میگیره توسط محمد زریندست، برادر آقای علیرضا زریندست، فیلمبردار معروف و توانمند سینمای ایران هستند. اون موقع خب ایشون فیلمساز پرکاری بودن، تحصیل کردن بودن، تو آمریکا مهندسی مکانیک هم خونده بودن، ولی وقتی برگشته بودن به فیلمسازی روی آورده بودن. ایشون در واقع با علیرضا زریندست، دو تا جوان علاقمند که با هم رفیق میشن، تلاش دارند که وارد سینما بشن. روزی مادر آقای زریندست که یادشون گرامی به محمد برادر بزرگتر که خب کار میکرد میگه که چرا این دوتا جوان ور نمیداری ببری سر فیلم برداری و مشغولشون کنی؟ اونم چون مادرشون فرموده بودن همشون رو زمین نمیذارن و این دوتا رو میبرن و علیرضا به فیلمبرداری علاقه‌مند میشه و امیر نادری در همون فیلم جاده تبهکاران که آقای محمد زریندست سال 1347 ساخت دستیاری کارگردان رو به عهده‌اش میگذارند و عکاسی فیلم‌ها. عکاسی مورد توجهش قرار میگیره تا حدی که مثلا تو هنگامه آقای سامال خاشکیان که اونجا تهیه کننده آقای علی عباسی بود، آقای عباسی اونجا باش آشنا میشه، عکاسی میکنه. بعد دو تا اتفاق مهم اینجا وجود داره، یکی عکاسی که برای قیصر و رضا موتوری کرده و جالب اینجاست که تیتراژ این دو تا فیلم رو هم آقای عباس کیارستمی ساخت و در واقع شروع این دو بزرگوار به سینمای حرفه‌ای از طریق این دو فیلم آقای کیمیایی بوده و رفته رفته ایشون تصمیم میگیره فیلم بسازه و فیلم خداحافظ رفیق رو میسازه با فیلمبرداری خود علیرضا که شروع کارش هم بود، میسازن بر اساس یک اتفاق واقعی.
خدا ذلیل کنه اونی که تو رو انداخت تو قمار. آخه این چه کاریه که تو برای خودت درست کردی؟ همه سر شب با دست پر میان تو خونه زندگیشون، تو یکی کله سحر پا میشی میاد.
آره دیگه سر توی زاری رو نندازنه.
به خدا بند دلم پاره میشه هر وقت صدای این درو میشنوم. آخه تا کی سرکوفته درو همسایه؟ پاشو خودتو تو آینه نگاه کن ببین چه بلایی سرت آوردن.
امیر نادری رو باید فیلمساز غریزی دونست، یعنی ابتدا به غریزه سینماییش استناد و اعتماد کرد و بعد در پی فن و مهارت و دانش فنی سینماییش رو بالا برده. برای همینی که در دومین فیلم میتونه اون فضا سازی غریبی مثل تنگنا رو بسازه. این از یک فیلمساز غریزی برمیاد. آنچه که تنگنا رو واجد یک فضا سازی غریب و تاثیرگذار میکنه و ویژگی بصری قوی بهش میده، ناشی از این هست که امیر نادری از عکاس بودن خودش خیلی بهره برده. امیر نادری وقتی وارد خیابان‌های تهران میشد از جاهای عکس برداری کردیشون که اکثر این خیابان‌ها، کوچه‌ها، مخروبه‌ها، پشت بام‌ها، جای عجیب و غریب، همه اینها شدند پشتوانه امیر نادری برای وقتی که میخواست فیلم سازی بکنه و فیلمی مثل تنگنا یا بعدن مثلا مرثیه رو بسازه، به خاطر که کاملا میشناخت مکانهای مورد نظر و ویژه‌شو. وقتی میخواست فلان پلانو در اون موقعیت مورد نظرش بگیره، آدرس مستقیم اون کوچه فرعی یک جای دور افتاده در تهران رو میداد و میگفت این پلان رو در اونجا میگیریم، به خاطری که میشناخت اون فضا و قاب همه اینها رو در ذهنش داشت و در عکساش داشت و این یکی از ویژگی‌های بارز کار امیر نادریه که توانسته به فیلمسازی غریزیش کمک بکنه و رفته رفته ایشون جلو بیاد.
برون از آب رو سبکتر میپره، هر کسی سر به سوی خودش داره، مثل آک پشت تو خودم قایم شدم، دیگه هیچ کس دلمو نمیبره، دیگه دل با کسی.
فیلمسازان عموما در فضاسازی و در روایت خیلی علاقه دارند که فضا و محیط و شهر خودشون رو بسازن. این همه پلیدی و پلشتی و خشونت و زشتی به واقع نمیتواند در همه اونهایی که از یک منطقهی پایین تر در تهران اون وقت زندگی میکردند وجود داشته باشه. یادم هست که یه نقد منفی اون موقع چاپ شد در پاسخ به نقد مثبت آقای پرویز دوایی که کجای این جنوب شهر اینجوریه. در واقع باید گفت که نه، اون آدم‌هایی رو انتخاب کرده که از این دستند. امیر نادری شهر خودش رو ساخته و فضای خودش رو ساخته و آدم‌های خودش رو انتخاب کرده و در واقع اینها رو از توی همین جامعه انتخاب کرده. تهرانی در تنگنا ساخته میشه که اون تهران توریستی پر از چراغ‌های نئون فروشگاه‌ها و لامپ‌های تبلیغاتی و اینها رو نمیخواد آقای امیر نادری نشون بده. تعمدن یک ویرانه نشون میده، جاهایی که علی خوشدست فرار میکنه و میفته در یک از صحنه‌های فیلم که اصلا کاملا تصویر یک مخروبه و یک جای خیلی ویرانی هست و این تأکیدی هست و نکته‌ای که عرض کردم. حتی شهر ویژگی‌های شخصیت رو پیدا میکنه در این درام. شخصیتی به اسم شهری که علی خوشدست درش دچار این تنگنا شده، وقتی شما با یک کلان شهر طرف هستید با موضوعات مختلف، در این کلان شهر تبهکاری، خلافکاری در سطوح مختلف وجود داره. اینها مجموعه جریانی بود که اون موقع را افتاده بود، به سراغ اینجور آدم ها می رفت و برای همینم این قهرمان ها جذاب بودند اما خیلی مقبول عام نبودند، به خاطر اینکه شبیه قهرمان های جریان سینمای اصلی سینما ایران نبودند.
این اسطول نامرد اگه کرکاری نمیخوند همه چی روبرا بود.
تو هم که خروس جنگی، هر آتشی هست از گوره تا بلا میشه. اون یه چیزی گفتم ده تا گوشتی
بابا یه قصه دیگر هست. من نمیخواستم، اتفاقی بود. تو که میدونی اشرف من آدمه نیستم چاقو تو جیبم بذارم.
چاقو کشی کردی؟
آره حسنو.
یا جده زهرا حالا پاک مرده. ای بد اول خدا منو به خاک سیاه نشوندی، عالم خودتو
بجون تو اشرف دست خودم نبود، اصلا چنون به خرس افتادم که همه چی قاطی شد.
ما یه تعریفی باید ارائه بدیم از مفهوم ضد قهرمان که اساساً با نقش منفی فرق میکنه و عموماً هم کلت مبحث میشه. ضد قهرمان هیچ وقت مناسبات و روابط قابل دفاعی نداره، شغل درستی نداره، جایگاه و خواستگاهی رو که در جامعه شناسی تعریف میکنند نداره، اما در کسوت نقش اول و کاراکتر اصلی یک فیلم میشینه. و ما در سینما ایران به ویژه در آنچه که به موج نو موسومه بسیار ضد قهرمان میبینیم، که البته از سینمای غرب اینها میاد و ریشه در اونها داره. ببینید علی خوشدست در یک مخمصه بدی گرفتار شده که در تیتراژ اول فیلم با آن کپشن دیوار حادثه را دست بلند تنگنا میسازد، یکی از مصادیقش در واقع علی خوشدسته. ما علی خوشدست رو به عنوان یک ضد قهرمان میپذیریم به خاطر اینکه ضد قهرمان ها علارغم همه اون ویژگی هایی که من اشاره کردم دوستشون داریم و پیگیر این هستیم که اینها به نتیجه مثبتشون برسن حتی اگر خلافکارن. حتی اونهایی هم که خیلی خلافکارای بزرگی هستند مثل پدرخوانده و حتی مثلا آلندلون های فیلم های مختلف مثل سامرایی و مثلا دست سیسیلی ها و انتخاب اسلحه و اینا. اما چرا ما ضد قهرمان رو دوست داریم؟ به خاطر که ضد قهرمان یک اصولی داره که بر اون اصول می ایسته. در عموم فیلم هایی که ضد قهرمان است، این اصول داشتن و پرنسیب داشتنه که ضد قهرمان رو برای ما دوست داشتنی میکنه. علی خوشدست خیلی ما از اصول و پرنسیب هاش هم چیزی رو در ظاهر نمی بینیم. حتی در روابطی هم که با جنس مخالف داره یا ما تعدد روابط می بینیم. مواردی از این دست خیلی علی خوشدست در اون گروه قرار نمیده. ولی علی خوشدست یکی از ضد قهرمان های معروف تاریخ سینمای ماست به خاطر دلایل مختلفی که در طراحی کاراکترش و مخمسه که درش گیر کرده آقای نادری قرار داده. این جنس مخمسه و شرایطی که نمیتوان از آن به راحتی رهایی پیدا کرد ملموسه. از این رو ما دل میسپاریم به علی خوشدست. امیر نادری با تنگنا میره به جاهایی که علی خوشدست و واسطه کار و شغلش با اونجاها سر و کار داشته. ما حتی به گورستان ماشین وقتی میریم و اون حمله به پروانه اتفاق میفته متوجه میشیم که بخشی از شغل علی خوشدست شده این بودی که مثلا سرقت ماشین بکنه و بیاره اینجا و مثلا اوراق بکنه. این میبره ما رو یه جاهایی و ما هر جایی که با علی خوشدست میریم متوجه میشیم که چقدر موضوعات و اتفاقات خیلی بیشتر از آنچه که فکر میکنیم حادتر و تلختر و سهمگینترند. در طی این یک روز علی خوشدست با اکثر آدم‌های از جنس خودش و محیط خودش برخورد پیدا می‌کنه. همین فرایند، همین ورود به این جاهایی که در طول فیلم در طی یک روز ما با علی خوشدست میریم، هم علی خوشدست رو خوب معرفی میکنه و هم محیط رو و هم نشون میده که آدم‌های از این دست در چه فضایی شکل گرفتن، چه شغل‌هایی در آینده در انتظارشونه و جایگاهشون در جامعه چه خواهد
بود. سینو والله علی آقای گل نبینم به شریف خدا بد نده. چی شده؟
جردت هم بده کاری
کشین دیگه نه کسا تا چش ازشون ور میدارم میخوانم دیگه رو بخورن. خب چه عجب از این طرف علی آقا چطور شد یه یاد ما کردی اشکل مشکلی پیش اومده؟
یه پیش اومده واسه هم شده گفتم برم سراغ یوسف سیا.
با خودم نوکرتم پر رفاقت به چه درد میخوره؟ آدم هرچی داره واسه با رفاقش بخوره دیگه. دست خالی اومدی؟
چند روز دیگه که دستم باز شد یه ماشین ترتمیز وسط کارش میکنم رو هر مدلی که انگوش بذاری. توقع زیادی هم ازت ندارم. تندر بازم که بدیم وقت ازت ممنون میشم. اگه پام امروز این ریختی نبود به جون تو دست خالی نمیمدم.
یک نکته مهم در تنگنا وجود داره که عموماً کمتر در بحثا بهش اشاره شده. ما در تنگنا نوجوانان زیادی میبینیم. اول اینکه به ضرورت قصه و به یک انتخاب خوب ابتدای فرایند پول پیدا کردن علی خوشدست از اون کله پزی شروع میشه. اونجا ما شاگرد کله پز داریم که با ماجرا مواجه میشه، متوجه میشه و قطعا یک برداشتی از این ماجرا خواهد داشت. علی برادر خواهری داره، پول انقدر تو همراهش نیست که کرایه تاکسی رو بده و اون برادر حساب میکنه و براش تعریف میکنه که بعد از رفتن تو و فرار تو اون اتفاقات چی شد خونه و تو که گرام رو فروختی مثلا خدیجه خواهرشون تمام صفای گرام رو شکست. این تأثیری علی خوشدست بر زندگی برادر کوچیکش که ممکنه چند سال بعد یکی مثل خود علی بشه و خواهرش گذاشته. یا مثلا برای پروانه برادر کوچیکش همین اتفاق میفته. در هر فراری، در هر رفت آمد با فریادی در کوچه ما یه سری بچه‌هایی رو می‌بینیم که تو اون کوچه هستن و قطعاً برایشون پرتش برانگیزه که چه اتفاقی داره میفته و قطعاً برای اون بچه‌هایی که تو اون کوچه ها دارن زندگی می‌کنند پرسش ایجاد میشه و اون پرسش تأثیر ایجاد میکنه. این نوجوانان قطعاً در یک موقعیتی هستن که نمیتوانن کار موثری انجام بدن، کار زیادی هم دستشون بر نمیاد اما تأثیر میگیرند و این تأثیر خیلی تأثیر تلخیه، به خاطر که دارن در بستر یک فاجعه‌ای که رخ داده و داره ادامه پیدا میکنه اینها نقش‌هایی رو بازی میکنن و به واسطش بخش‌هایی از اون سهمگینی فاجعه رو میفهمن و این یکی از نکات تلخ تنگناست که به خوبی در روایت به تدریج نشون داده میشه، چیزیه که ما به آینده داریم حواله میدیم و نگرانی ماست به عنوان مخاطب و نگرانی امیر نادری.
بیا برو بمیر، همین مونده که تو این هیره بیر تو ذلیل مردم واسه ما آلوگار. این قرتیبازی ها به تو نایمده، همینه دیگه، برادر بزرگ آدم که لات باشه برادر خواهرش هم اینطوری میشن دیگه. اگه تویی که ژیگول سر کوچه ای، اگه اون دختره وامونده است که نامه عاشقانه میاره تو این خونه، آخه به کی بگم؟ فال آبروم رفت. اون بابای خدا بیامرزه که فهمید که ما چه جونه برای هستیم تا گذاشت از این دنیا رفت. پسر یه ایچ میری، الهی داغت به دلم بمونه.
درام های از این دست وقتی یه قربانی پیدا میکنن، قربانی شکننده است، کسی که از نظر عاطفی بیشترین استعداد رو برای اینکه ضربه بخوره داره. اشرف که نقشش خانم شهرزاد بازی میکنه از طبقه و دسته زنهایی که با نوعی از این مناسبات و مسائلی که در پیش دعوا و چاقو کشی و این چیزها داره بیشتر مواجه هستن. اما پروانه نه، پروانه اتفاقا در فیلم هم نشون داده میشه که روابط حسی خیلی بهتری با علی داره. پروانه قربانی بزرگ در این اتفاق که نقشش رو خانم نوری تصفایی باشه.
لعنت به این شخص، تو دیگه کی بودی نصیبم شدی؟ از دست تو خوابی رو هم ندارم، باید آرزوی همه چی رو بگور ببرم. درد خودم کم بود تو هم بهش اضافه شدی. تو دو سال زندگی من رو سیاه کردی، مگه من آدم نیستم؟ هیچ به فکر من بدبخت هستی؟
یه وجود تشابهی هست هم در مورد تمهایی که انتخاب میکنه که اساساً تم مشترکی رو روش تاکید داره و هم در مورد کاراکترها. در فیلم تنگسیر و خداحافظ رفیق کاملا مشخص دارن آخرین حرکت زندگیشون انجام میدن. توی تنگنا هم این تلاش ها به شکلی ترکیبش دیده میشه. توی سازدهنی امیرو فیلم که در واقع نوعی حدیث نفس خودش رو خواسته بیان بکنه، اینها و اون کاراکترهایی که برشمردیم یک زندگی بی‌ثباتی دارند، یک نابسامانی در زندگیشون است. هر کدومشون به نوعی درگیرند در این نابسامانی و بی‌ثباتی که تلاش میکنن یک اتفاق بیفته که این اتفاق کاملا شکل آخرین تلاش رو داره. این روحیه جنگنده برای محقق کردن آخرین تلاش از خود کاراکتر امیر نادری و غریزه خودش هم میاد. حالا اینکه در این آخرین تلاش کی موفق میشه و کی موفق نمیشه، این تفاوته تو سینمای نادری نکته مهمیه. توی تنگنا پلان آخرش با اون خشونتی که در حقش روا میشه و کتک سبوعانهی که میخوره به نوعی انگار درد رو بالا میاره. من این اصرار از خود آقای نادری وام میگیرم. یه جایی گفته بود علی خوشدست درد رو بالا میاره و روی شهر استفراغ میکنه. اما میبینیم این اتفاق دردناک و هولناک ذره‌ای لطمه‌ای به این کلان شهر وارد نمیکنه.
تو دیگه برو خونه.
برم خونه؟ تو چی؟
میرم کار دارم.
با این پات کار دست خودت میدی، من داره از ترس زهرم آب میشه. بیبریم خونه ای ما.
الان نمیتونم، یه جایی باز برم واجبه، پول لازم دارم. باز هرطوری شده گیر بیارم.
پول باز چی میخوای؟
یه 400-500 تومانی میخوام، فقط بتونم ننم اینا رو ببرم یه جایی. تو برو خونتون، اگه اومدنی باشم تا غروب میام و اینا بدون که گیر افتادم یا یه طوری شده.
علی میترسم.
برو،
نکنه دیگه پیدات نشی.
امیر نادری در بدری آدم ها و بی هدفیشون رو که بر اثر یک حادثه ناخواسته ناشی میشه به عنوان مایه اصلی فیلم خودش در تنگنا انتخاب کرد. در نقد های اون موقع تاکید میشد که سینمای نادری روی فیلمسازهای دیگر قطعا تاثیر خواهد گذاشت و این پیشبینی جالبی بود، چون هنوز هم سینمای اون دوره امیر نادری داره این تأثیر رو میذاره. یکی از این ویژگی ها اینه که قصه فقط یک وسیله و نقش حساس جدی در فیلم نداره، فیلم زیاد به قصه وابسته نیست و آنچه که برای امیر نادری اهمیت والا داره اینه که بیاد مسائل عادی زندگی عادی مردم رو مطرح بکنه. این مسائل در نظر اول در ابتدا خیلی پیش پا افتاده به نظر میرسن، اما امیر نادری ثابت میکنه که همین نوع اتفاقات خصوصیت های مهم میداره. میدونست که با این خصوصیت ها چی کار بکنه.
تو که نمیتونی بیای اونجا.
پس میگی کجا برم؟ آخه تو که من از همه جا انداختی، از بس فکر کردم دیگه دارم خول میشم، اصلا دلم شور میزنی. فکر نکن واسه اون زن است که میگم.
من واسه من پروش، خود که میدونی بگیرم کلکم کنده است، همه شهر دنبال من.
امیر نادری میگه من از دونده تازه راه خودم رو پیدا کردم، یعنی آن چه که قبل از دونده کار کرده رو، چون به مقدار شبیه به برخی از فیلم های تاریخ سینما و سینمای کلاسیک هم میدونه، کنار میگذاره و اون بیان روایی و زبان سینمایی که با دونده و بعد آب باد خاک به تماشاگر ارائه میده در پیش میگیره، که بعد از آب باد خاک هم از ایران مهاجرت کردن. ایشون تو آمریکا فیلمی به نام منهتن از روی شماره رو ساخته بودند که قصه خیلی شبیه تنگنا داره. بعد از اون منهتن از روی الف بار رو ساختن سال 76 و بعدم وارد فیلم‌های دیگه شدن مثل کات و این اواخر کوه که در ایران اکران شد. در واقع با این فیلم‌های آخرشون نوعی از سینما رو دارند پیش می‌گیرند که در جشنواره‌های جهانی هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. من بحثایی که کردم رو کافی میدونم و امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده محسن بهرامی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.